ساعت همینک در تهران 28 شب است و شما شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. خبرگزاری تسنیم از احتمال تعطیلی شبکه جام جم از سوی صدا و سیما خبر داد. یک مقام وزارت علوم از تشکیل کارگروه تخصصی عفاف و حجاب در دانشگاه ها خبر داد. و اوکراین از انهدام 4 موشک کروز روسیه بر فراز کیف خبر داد. خبرگزاری تسنیم روز یکشنبه از احتمال تعطیلی شبکه جام جم از سوی سازمان صدا و سیما به دلیل نداشتن مخاطب خبر داد. این خبرگزاری به نقل از مدیران این سازمان نوشته است در صورت نیاز به ساخت برنامه در حوزه ایرانیان خارج از کشور، این اتفاق به تلویزیون و فضای مجازی انتقال داده خواهد شد. شبکه های برون مرزی جام جم در نیمه دوم دهه 70 خورشیدی با 3 کانال اروپا، آمریکا و آسیا آغاز به کار کرد. حدود یک سال پیش نیز 2 شبکه شما و ایران کالا در راستای آنچه چابک سازی خوانده شد، تعطیل شدند. پیشتر برخی رسانه‌های داخلی از احتمال تعطیلی یا ادغام چندین شبکه تلویزیونی دیگر همچون تماشا، آی فیلم، امید و سلامت خبر داده بودند. به گفته مدیر کل سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، در تمامی دانشگاه‌های کشور کارگروه تخصصی عفاف و حجاب تشکیل می‌شود. به گزارش ایسنا، محمد مهدی ذوالفقارزاده روز یکشنبه در این باره گفت همه مصوبات مرتبط با حجاب و عفاف به دانشگاه‌ها ابلاغ شده است. او افزود اولویت دهی به دانشجویان به گفته او هنجار شکن در اعزام به راهیان نور و همچنین تشکیل شورای امر به معروف و نهی از منکر در کل دانشگاه ها از دیگر اقدامات انجام گرفته است. بنابر گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دست کم در یک سال گذشته صدها تن از دانشجویان معترض و همچنین دانشجویانی که تن به حجاب اجباری نداده اند از سوی نهادهای امنیتی و حراست دانشگاه‌ها با احکام قضایی، انضباطی، تعلیق از تحصیل، محرومیت از خدمات دانشگاهی و اخراج روبرو شدند. نیروی هوایی اوکراین روز یکشنبه اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 4 موشک کروز روسیه را بر فراز کیف منهدم کرده است. بر اساس این گزارش، این موشک‌ها از بمب‌افکن‌های استراتژیک روسیه پرتاب شده بودند. به گفته مقامات رسمی، بر اثر اصابت موشک‌های ساقط شده به چند ساختمان مسکونی در کیف، دست کم 2 غیر نظامی زخمی شدند. همزمان وزارت دفاع روسیه نیز از سرنگون کردن 2 پهپاد در جنوب غربی این کشور خبر داد. یک روز پیش از این، در یک حمله پهپادی به مسکو، 3 فرودگاه اصلی این شهر برای مدت کوتاهی فعالیت‌های خود را متوقف کرد. رسانه‌های ایران روز یکشنبه 5 شهریور ماه از آلودگی ساحل گناوه به لکه‌های نفتی خبر دادند. رئیس اداره حفاظت محیط زیست گناوه وسعت و سطح آلودگی را بسیار زیاد و 2 مایل یعنی بیش از 3 کیلومتر از ساحل گناوه اعلام کرد. همزمان از مردم خواسته شد که تا اتمام عملیات جمع‌آوری مواد نفتی به دریا نروند. علت این آلودگی نفتی، نشت نفت از یکی از خطوط انتقال زیر دریا به سمت جزیره خارک اعلام شد. در همین رابطه ساعتی پیش از اعظم بهرامی، کارشناس و کنشگر محیط زیست، درباره خسارت‌های این حجم از آلودگی به محیط زیست و اینکه آیا این احتمال وجود داره که از وقوع چنین حوادثی جلوگیری بشه پرسیدم.
اکوسیستم خلیج فارس به خاطر منابع نفتی پرشماری که اونجا وجود داره و نفت کشایی که عبور میکنن، هم در مرحله استخراج، هم انتقال، هم تردد خود نفت کشا و کشتیهایی که گهگاه حتی پسابای نفتیشون رو اونجا تخلیه میکنن، صنایع هم اونجا اضافه میشه، آلودگیشون و همینجور مجموعه زیادی از مراکز نگهداری آبزیان یا پرورش آبزیان که اونا هم آلودگیاشون رو روانه خلیج فارس میکنن به جز آلودگیهای نفتی، به هر حال اکوسیستمیه که بسیار شکننده است و بسیار بسیار آلوده است. یعنی آمار جهانی هم نشون میده که آلودگی خلیج فارس چیزی بیش از 3 برابر میانگین آلودگی آبهای آزاده. اما در مورد جزیره خار که خب یه جزیره نفتیه و بندر گناوه، همیشه این مسئله تکرار شده. مثلا ما سال 97 به خاطر پروژه نفتی گشتاران و مجموعه نفتی گشتاران که لکه‌های نفتی وجود داشت بعد از بارندگی باران و سیل و اینا منتقل شده بود به سمت دریا، سال 99 دوباره تکرار شد، سال 1400 دوباره تکرار شد، سال 98 اصلا خود بندر گناوه درگیر یک آلودگی نفتی خیلی بزرگی شد. به این ترتیب خب ما میدونیم که اگر یه همچین پروسه مرتب تکرار بشه و اکوسیستم هم آمادگیشو داشته باشه و بعد از اون اعلام نشه که چقدر خسارت متوجه اون وضعیت شکننده اکوسیستم شده، هم آبزیان رو تهدید میکنه، هم میتونه آلودگی به بخش ساحلی برسه و هم اینکه معمولا این آلودگی ها باز پاک کردنش مشکلات جدی داره. بخشش هم خب اگر نزدیک به ساحل باشه، پرنده ها و حیات وحشی که در مناطق ساحلی زندگی میکنن و ما میدونیم که خود این منطقه گناوه و خار که آبزیانی داره، مثل آبزیان قزروفدار یا سفره ماهیایی که اونای نادری هستن و تحت حفاظت هستن، یا گونه‌های لاک‌پشتی که اتفاقا خود جزیره خار زیستگاهشونه و بسیارشون به خاطر همین مسائل آلودگی نفتی در خطر انقراض هستن.
خانم بهرامی، بعد از اینکه این تصاویر آلودگی نفتی منتشر شد که خبرگزاری‌ها در ایران 2 مایل گفتن هستش این وسعتش که یه چیزی حدود بیش از 3 کیلومتر هست، رئیس اداره حفاظت محیط زیست گناوه گفت که مردم به دریا نرن که عملیات جمع‌آوری مواد نفتی تمام بشه. این عملیات چه جور عملیاتی هست؟ چون تا اونجایی که من میدونم بسیار عملیات پرهزینه‌ای هست و وسایل مخصوصی نیاز داره. آیا در ایران چنین وسایلی وجود داره؟ میتونن این کار رو انجام بدن؟
اون پایشی که انجام شده و فعلا به عنوان دلیل ارائه شده این بوده که خط انتقال نفت از گناوه به جزیره خار مشتی داشته. مدیر کل محیط زیست استان بوشهر امروز اعلام کرده بود که اداره کل بنادر دره‌نوردی بوشهر و خود پایین نفتی خار مکلف شدن که تا امروز این لکه‌ها رو پاک بکنن و جلوی نشت رو هم بگیرن. اما اداره دره‌نوردی گناوه گفته بود که لکه‌های نفتی دارن حرکت میکنن به سمت منطقه ساحلی به خاطر مد دریا و در حال گسترش و زیاد شدن هستن. معمولا اولین قدم اینه که خب پایش بشه محل اون نشت، توی این مورد محل اون تولید اون آلودگی که اینجا نشت لوله انتقال نفته، برطرف بشه و بعد نمونه برداری بشه و اینکه چه تاثیراتی میتونه داشته باشه. اون وقت مهار کنترلش هم یه بخشش اینه که خب از مواد جاذبه نفتی استفاده میکنن و محل نشت رو جلوش رو میگیرن، اما یه بخشش هم اینه که لکه رو مهار میکنن تا زمان بده به نفتکشایی که یا اون وسایلی که فرستاده شده به منطقه برای جمع‌آوری اون آلودگی فرصت کافی داشته باشن و این پروسه‌ایه که به شکل طبیعی طی میشه. اما الان من نمیدونم که این عملیات در چه مرحله‌ایه چون ما گزارش لحظه‌ای دقیقی نداریم، ولی قاعدتاً به خاطر شرکت‌های نفتی پرشماری که ایران داره باید حداقل ابزاری رو داشته باشه برای این کار. اما معمولا اینطوریه که یه کارگروهایی تشکیل میشه که این رو مرتب پایش میکنن و اگر آلودگی مثل نشت نفت و اینا باشه بتونن سریع ورود بکنن، برای اینکه بسیار پرهزینه است و همینطور خیلی کند پیش میره.
سوالی که مطرح میشه اینه که خب چرا از قبل بررسی انجام نمیشه، یعنی یا به قول شما پایش نمیشه که جلوی نشتی رو بگیرن؟ یعنی آیا هزینه پایش برای اینکه چنین اتفاقی نیفته بالاتر از این هستش که الان بیان با یک سری تجهیزاتی این حجم از آلودگی رو از بین ببرن؟
ما سیستم صنایع نفتمون، پتروشیمیمون در ایران بسیار فرسوده است. متاسفانه علارغم اینکه اقتصاد تک قطبی وابسته به نفت و پتروشیمی داشتیم، هرگز برای توسعه اونها هزینه نکردیم. نمونش هم که ما خیلی خوب میشناسیم مازوت سوزیه که امکان تبدیل اون رو به محصول ثانویه یا ذخیره‌اش رو برای طولانی مدت نداریم. خط انتقال‌های نفت هم شامل همین وضعیت، یعنی به شدت فرسوده، قدیمی هستن. برای همین اتفاقا این ضروری میکنه که مرتب پایش بشن و کار پایششون هم میتونه شکل ماهواره‌ای باشه، میتونه از طریق تغییر رنگ باشه، تغییر دما باشه، تغییر عناصر آب باشه، ولی متاسفانه انجام ندادن به خاطر صرفه‌جویی در هزینه و همینطور ابزار پیشرفته‌ای که مورد نیازه که ما به خاطر این شرایط سیاسی بسته‌ای که داریم ممکنه نتونستیم بهش دسترسی داشته باشیم.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
2-0-420-725-97-40 رو به خاطر داشته باشید. این شماره شماره واتساپ رادیو فرداست. میتونید از اون طریق برای ما پیام بفرستید، دیدگاهاتون رو به این شکل با ما به اشتراک بگذارید در رادیو فردا. شاکر بوری، طنز پرداز مشهور ایرانی که در مرداد ماه امسال توسط اداره اطلاعات سپاه آبادان بازداشت شده بود، بعد از آزادی موقت هنوز نتوانسته مانند گذشته ویدیوهایی رو در نقد مسئولان حکومت تولید و در اینستاگرام یا یوتیوب منتشر کنه. او در صفحه اینستاگرامش دسترسی به صفحه اینستاگرامش دسترسی نداره، صفحه‌ای که مخاطبی میلیونی داره، و در تازه‌ترین ویدیویی که در فضای مجازی منتشر شده از سکوت سخن گفته. شهاب عموپور بیشتر توضیح میده.
شاکر بوری، طنزپرداز ایرانی که مخاطبانی میلیونی ویدیوهای منتقدانش را در شبکه‌های اجتماعی دنبال می‌کردند، چند هفته پس از رهایی از زندان اکنون از سختی‌های ساکت ماندن می‌گوید.
سخت‌ترین چیزی که این روزا دارم تجربه می‌کنم سکوته.
شاکر بوری از جمله پربیننده‌ترین طنزپردازانی بود که در سال‌های اخیر در شبکه‌های اجتماعی از جمله یوتیوب و اینستاگرام فعالیت می‌کرد. او موضوعات سیاسی و اجتماعی روز را دستمایه قرار می‌داد و با پرداختن به آن در قالب طنز هم مخاطب را می‌خنداند، هم نقد‌های جدی را به مسئولان حکومت جمهوری اسلامی وارد می‌کرد. ویدئوی طنز در مورد گفته‌های احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد و حقوق 2 میلیونی‌اش و انتقاد از برخورد حاکمیت با زنان مخالف حجاب اجباری نمونه‌هایی از آن است.
و کشور یک دست انقلابی، دولت، مجلس و شورا تو یه چیزی اول شدیم. ضعیف‌ترین پول دنیا.
بیش از 1,300,000 کاربر صفحه اینستاگرام این طنزپرداز جوان را دنبال می‌کردند.
عادت کرده بودم به هر اتفاق واکنش نشون بدم. یعنی توی یه سال بالغ بر 1,000 تا ویدیو ساختم.
بر پایه گزارش‌های وقت، شاکر بوری روز 9 مرداد ماه توسط اداره اطلاعات سپاه آبادان بازداشت شد. بوری در هفته‌های پیش از آن در استوری‌های اینستاگرامی بارها به احضارش توسط نهادهای امنیتی اشاره کرده بود. پس از 10 روز بیخبری، ارگان خبری قوه قضایی روز پنجشنبه 19 مرداد ماه اعلام کرد که دادستان آبادان شاکر بوری را به ارتکاب جرائمی به ضد امنیت ملی متهم و در صبح همان روز آزاد کرده است. آزادی این طنزپرداز منتقد حکومت با سپردن وثیقه و به صورت موقت انجام پذیرفت. همزمان با بازداشت، صفحه اینستاگرام شاکر بوری از دسترس خارج شد و او بعد از آزادی نیز تنها پست‌های محدود را از طریق صفحه برادرش انتشار داد.
دایی کجا بود؟
زندان.
ولی آزاد شد دایی. انشالله آزادی قسمت همه.
در تازه ترین ویدئویی که روز شنبه در این صفحه منتشر شد، شاکر بوری میگوید که با وجود تولیداتی که داشته و انتقاد از رویدادها و افراد، تغییری در آنها پدید نیامده.
یعنی اون ویدئویی که ساختم صرفا یه فریاده که خودمو تخلیه کنم، یه بخشیشم آگاهی دادن به اون افرادی که فکر میکنم نیاز دارن.
شاکر بوری نخستین طنزپردازی نیست که در جمهوری اسلامی بازداشت شده، گرچه در زمانی آنچه به طنز نرم گل‌آغایی موسوم شده بود توسط حکومت تحمل و از آن به سوپاپ اطمینان تعبیر میشد، اما طنزهای تندتر به ویژه نقد به مقامات ارشد حکومت عموما بازداشت و زندان را در پی داشته است. شماری از آنها نیز راه مهاجرت و تبعید خودخواسته را برگزیدند.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
یادتون نره که برای پیگیری خبرهای بیشتر میتونید به وبسایت ما هم سر بزنید که به شکل لحظه‌ای خبرها در اونجا بروز میشه. radiofarda.com آدرس وبسایت ماست. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم.